جا گمت کردم تو این شب جاری، هنوز میخوابم هنوز بیداری، هنوز خوشبینی به سبزی فردا، کجا گمت کردم کجای این دنیا. ما اهل هم بودیم، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این حق این گریه یک ریز.
همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاده، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میشه لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
جامعه نمیخواید.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آق باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
نمیدونم چقدر به این اعتقاد دارید که بشر هر جایی که پا گذاشته یک رد و پایی از خودش جا گذاشته که طبیعت رو به هم ریخته، اما یکی از زیباترین دستسازهای بشر پلهان و تقریبا میشه گفت تنها دستسازی بشر که طبیعت رو زیاد از بین نبرده و رابطه بین دوتا طبیعت و دوتا صخره و دوتا محل به هم، اون پل ها هستن. اما پلی زیباتره که رابطه بین مردم و مدیران باشه، تا این پل چقدر محکم باشه. هشتگ پل مدیریت رادیو تهران.
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز قدس به منظور حمایت از مردم فلسطین در سراسر کشور برگزار شد. راهپیمایی که بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌های سراسر جهان داشت و بار دیگر همبستگی مردم مسلمان را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ظلم ستیزی نشان داد. در برنامه امروز درباره نقش حضور مردم در راهپیمایی روز قدس در ظلم ستیزی و حمایت از مردم مظلوم جهان با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً شما هم دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید. اینجا برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر. سلام، همراه شما هستیم از رادیو تهران. شنونده و بیننده محترم، شما در حال شنیدن و دیدن 348مین شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر جلد آن نقش حضور مردم در راهپیمایی روز قدس درج شده. مهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی عرب انصاری هستند، متولد 1339 در شاهرود، دارای کارشناسی ارشد معارف اسلامی و همچنین مدرک خارج فقه حوزه. از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کشور، معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، مدیر کل دفتر ویژه دولت در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل پارلمانی وزارت کشور، مدیر کل تشکل‌های دینی و کانون‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و همینک هم معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
سامانه پیامکی 30094.
ولی مدیریت.
جناب آقای حجت الاسلام و مسلمین عرب انصاری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی و آرزو میکنم که انشالله در ماه مبارک رمضان توفیق درک معنویت و فضیلت این ماه رو داشته باشیم و همه اون در ضیافت الهی انشالله توفیق حضور و درک لازم رو انشالله پیدا کنیم.
انشالله قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در استدیوی پل مدیریت و ممنون از اینکه در کنار ما هستید و همراهیم. جناب آقای عرب انصاری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چه وظایفی بر عهده داره؟
اولا شورای هماهنگی از کهن‌ترین نهادهای کشور هست. در سال 59 این شورا با فرمان حضرت امام تشکیل شد و بزرگان از انقلاب و روحانیت در شورای مرکزی این نهاد انقلابی حضور داشتند. ابتدا هماهنگی مسائل مهم فرهنگی و انقلابی کشور مد نظر بود، رفته رفته سامان پیدا کرد و از وظایف اصلی این شورا توجه به ایام الله و مناسبت‌های ملی و مذهبی است، برنامه سازی، اجرای برنامه و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی که در این مناسبت‌ها برگزار میشه.
بسیار عالی. و چه معاونت‌هایی داره این شورا؟
3 معاونت داره: معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت حقوقی امور مجلس و استانها که بنده توفیق و حضور داره.
و چه مسئولیت هایی به عهده شماست در این؟
خب این معاونت در واقع معاونت اجرایی شورا محسوب میشه. بله. اون 2 معاونت معاونت های پشتیبانی هستند.
زیر مجموعه شما میشن؟
نه نه، مستقلن زیر نظر ریاست محترم شورا که همزمان نماینده مقام معظم رهبری در شورا هستند، حضرت حجت الاسلام و مسلم جماعت آقای موساپور.
بله.
در واقع ما 3 معاونین ایشون هستیم، الا اینکه اون 2 معاونت بیشتر در حوزه‌های مالی و حوزه‌های فکری و برنامه سازی مسئولیت ستادی دارن، کمک میکنن به ما. ما بیشتر بر معاونت عملیاتی و اجرایی هستیم.
بسیار.
یعنی در مناسبت‌های مختلف ارتباط با استان‌ها برقرار میشه و کل کشور با همکاری دستگاه‌هایی که عضو شورای هماهنگی هستن معمولاً برنامه‌ها مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار می‌گیره و اجرایی میشه.
بسیار عالی. چه مدتی که در این سمت هستید شما؟
من در واقع از ابتدای سال 1401 توفیق پیدا کردم.
تقریبا 1 سال.
بله.
بسیار عالی. و در این مدت عمده فعالیت هاتون حول چه موضوعاتی بوده؟
سال گذشته از سالهای ماندگار و بی‌نظیری است در تاریخ حیات اجرایی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بله.
علتش هم خب مسائل داخلی کشور بود و هجمه های بیرونی که علیه نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمون ایران بود. طبیعی بود که در مقابل توطئه و فتنه‌گران مردم باید یه عکس العملی نشون میدادن. خب مستحضرید که پشتوانه اصلی این انقلاب مردم
بعدی.
حامیان اصلی و این انقلاب عمده وظایفش رو دوش همین مردمه. خب مردم ناراحت بودن و به دنبال در واقع عکس العملی بودن. بهترین راه این بود که شورای هماهنگی وارد کار بشه و از حضور مؤثر و هوشمند و حضور عقلانی مردم در این ماجراها استفاده کنه.
چه پشتوانه خوبی هم داره واقعا شورای شما.
همینطوره واقعا. یعنی ما در واقع کالبدی هستیم که روح اصلی ما همین مردم.
بله.
خب مردم دعوت شدن برای اظهار نظر. اون چی که ما سال گذشته در واقع تو صحنه اغتشاشات دیدیم عدد بسیار محدودی بود، پرتکرار بود ولی محدود بود. عددهای مثلا چند صد نفره، مثلا چند خیلی محدود، مثلا در کل این قضیه چند صد هزار مثلا. اما از اون طرف مردم، همه مردم ایران بودن که باید پاسخی به این مسئله می دادن که ایران و صحنه مال ماست.
بله.
که در آسایش و آرامش کار می کنیم و واقعا فعالیم در همه صحنه ها. این مسیر رو ما باز کردیم برای حضور مردم و اظهار نظر. عمده این حضور پس از نمازهای جمعه شکل می گرفت که خب واقعا نماز جمعه هایی که ما اعلان می کردیم که قرار بعد از نماز مردم اعلان و حضور کنن، بسیار
پرشور.
مورد استقبال قرار می گرفت و پرشور. یک برنامه تحت عنوان امت رسول الله داشتیم که باز مردم به صحنه اومدن. در از کنم 9 دی، در 13 آبان، در 22 بهمن مردم ما رو در این برنامه، بلکه در برنامه خودشون یاری کردن و شکفت زده شدن، هم خود مردم و هم مسئولین. شما ببینید ما در مثلا 13 آبان همیشه حضور دانش آموزی رو داشتیم که من حالا تعبیرم این بود که در واقع یک راهپیمایی کودکانه.
بله.
و دانش آموزی خب متناسب سن اونها بود، اصلا برنامه مال اونها بود. ولی در این سال گذشته خانواده ها اومدن و مردم اومدن کنار این دانش آموزها، دانشجویان، و واقعا یه صحنه عجیبی بود. جالبه، ما موقعی که برنامه اون تمام شد به مردم گفتیم که برگردیم برای نماز جمعه، خیابان طالقانی آنچنان مملو از جمعیت بود که نیروهای ابتدای برنامه کنار لانه جاسوسی خواستن به نماز جمعه برسن، نرسیدن. اینقدر به حمدالله ازدحام جمعیت داشت تو کل کشور و همه کشور همینطور بود. 22 بهمن که دیگه اصلا تبدیل شد به یک حماسه ماندگار و واقعا خیلی، حالا من در فرازهای بعدی اگر سال حضرت علی باشه راجب این مسائل ان شاءالله توضیح بیشتر.
دقیقا همین، بیشتر میخوایم راجب این از زبان شما بشنویم که در واقع حضور مردم در مراسم راهپیمایی روز قدس تا چه میزان بر سیاست‌های جهانی در موضوع فلسطین هم اثرگذار هست. اما قبل از اون نقش حضور مردم در آیین‌های سیاسی و مذهبی که خودتون هم اشاره کردید بیشتر از زبان شما بشنویم و بدانیم که چقدر میتونه این نقش پررنگ باشه و چه کارهایی از دستش برمیاد به واقع در ایران و در دنیا.
یه تعبیری بنده دارم با توجه به تجاربم.
بله.
عرض میکنم که ایران اجتماعی ترین کشور دنیاست.
بله.
دو دلیل دارم برای این مسئله. یکی این که ما خیلی پرمناسبتیم. مناسبت‌های ملی ما، مناسبت‌های مذهبی ما و مناسبت‌های غیر مترقبه ما، ایام الله ما خیلی فراوانه، خیلی فراوانه. نکته دوم که در همه این برنامه‌ها و مناسبت‌ها ما حضور مردم رو داریم، حضور گسترده مردم رو داریم. شما فقط کافیست یه نگاهی کنید به روز عاشورا در ایران.
بله.
چه میبینید؟ اعجاز از حضور عاشقانه و معرفتی و آگاهانه و انتخابی مردم در صحنه.
بله.
کیا میان؟ زن و مرد، پیر و جوان، کودک و کهنسال، مسلمان و غیر مسلمان، ادیان الهی و مذاهب مختلف، همه هستن.
همه با دل.
همه با دل.
بله.
همه با اندیشه، با فکر، انتخاب گرانه وارد این صحنه میشن و هر کسی یه مسئولیتی داره.
سعی میکنه یه کار خوب انجام بده.
بله، هر کسی واقعا اینجوریه. یعنی دیگه اون اقلش اینه که یه کسی در این صفوف سینه میزنه، این دیگه اقلشه و این زیباترین نمایشیست که او خلق میکنه.
بله.
بگذاریم به این که بعضی ها روزها گذاشتن تا این صحنه خلق بشه. اگر ما بخواهیم آمار نفر، آمار ساعت، آمار ریال بخواهیم روی صفحه بیاریم، چه هزینه فکری، انسانی، ریالی برای روز عاشورا انجام شده؟ اصلا به حساب نمیاد. و کجای دنیا بدیل این رو داره، شبیه این رو داره؟
هیچ جا.
خب این میشه روز عاشورا. در همین نیمه شعبانی که ما سال گذشته، همین سال گذشته داشتیم، یعنی اون طرف سال، شما ببینید نیمه شعبان یه مرتبه عرض کنم بیش از 150 تا 300 هزار دیگه غذا گذاشته میشه و نظری به مردم میدن. 3 میلیون زائر برای حضور در جمکران، چون نماد امام زمانه و بیاد امام زمانه، از کل کشور در جمکران حاضر میشه.
بله.
تو کل ایران جشن نیمه شعبان با بسیار پر رونق برگزار میشه. در همین قدس ما در اقصا نقاط روستاها، دهستانها، بخشها، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ و خب تهران هم که جلوش رو دیدید، 2 میلیون آدم در تهران در روز جهانی قدس شرکت کرده. خب این نشون میده که مردم ایران اجتماعی هن، بصیر و آگاهن، در سرنوشتشون کاملا اثرگذارن و دلسوز مملکت هستن، دینشون رو و مناسبتها و ایام الله رو دوست میدارن، نسبت به هم دل رؤوفی دارن، لذا معمولا از کنار هم بودن لذت میبرن ایرانی ها و این خیلی مهمه. خیلی ها ممکنه کنار هم بخوان جمع بشن، دعواشون میشه، نمیتونن. اما ما
یه خانواده گاهی دچار مشکل میشن.
آره، ولی ما
دو سه نفری در واقع
میلیون ها آدم کنار هم جمع شیم لذت میبریم. شما ببینید تو همین روز قدس من با نواهام رفته بودم، چقدر این نوای من شکلات و نمیدونم خوردنی، مردم به اینا، به این بچه‌ها، برای اینکه تشویق بشن، به کودکان هدیه میدادن. نمیشناختن. این وابستگی، این در واقع وحدتی که ماها داریم، این در واقع الفتی که بین ما وجود داره، انصافا از مردم ایران یک مردم بی‌نظیری ساخته. لذا من معتقدم که این مردم عزیز به جهت این بینش و دانشی که در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی دارن، خوشبختانه مردم بی نظیری هستن و اینها مؤثرترین عنصرن برای این مناسبت ها و ایام الله.
از شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم از شما و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تئاتر.
به ساعت 23 و 28 دقیقه و 28 ثانیه رسیدیم. از اینکه موج رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم و ممنونم که با ما همچنان همراه میمونید. میگه یادش به خیر مادرم، از پیش در جهد بود دائم تا واژگون کند دیوار اندوهی را که میدانست مرگش و جای خالیش در دلم احداث میکند. خندید و زیر لب گفت این جور وقت هاست که مرگ از وظیفه بی حاصلش ملال احساس می کند. قدر مادراتون رو بدونید، قدر کسانی که دارید دوروبرتون هستن رو بدونید و خیلی وقتا یه حسرت می مونه توی دل آدم و یک دنیا درد پیش روی آدم که چرا اون لحظه من پیش نرفتم و دست مادرم و پدرم رو نبوسیدم. روح تمام پدران و مادران آسمانی هم شاد باشه.
یک آیه یک نشان،
قرآن یکی از نامه‌های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی چه؟ یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة